e ce ne prendi giù, ce ne sono qui.
La zamba gang, la zamba gang. La zamba gang, torna a scontare, torna a scontare, torna a
scontare. Vamos conuzzare, marido. Su, su.
E ovvio, si vede.
Abbiamoci, abbiamoci.
Ciao, 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 scusa, se vuoi, ciao, ciao. میشه بگیم چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره، مداره که تو رو کن، اسم چی از کجا میه، کجا میری، از چی میری، رو کن سری.
ای بابا، آقا مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره، گفتم که گیر بازار.
سلام میکنم به شنونده های همیشه بیدار باش و همیشه به گوش باش زنگ بیداری. من واقعا توی تعریف از شما واژه کم میارم، برای همینم این واژه رو تکرار میکنم، چون واقعا همیشه بیدارین، همیشه هستین، همیشه لطف دارین نسبت به برنامه خودتون. انشالله ما هم مدیون این وقتی که میگذارین نشیم. ما رو دعا کنین به شدت. خیلی خوب، رسیدیم به چهارمین قسمت از برنامه گیربازار با موضوع صدای دجال. تا اینجای کار از زوایای مختلف موسیقی رو بررسی کردیم و از کلام بزرگان و اساتید عزیزی مثل شهید دکتر بهشتی و استاد علی اکبر رایفی پور بهره بردیم. در این میان یه جورایی تکلیفمون با احادیثی که از رسول خدا و امامانمون شنیدیم و صحبتایی که از علمامون در همین زمینه موسیقی گفته شد و از همه جالبتر عاقبت موسیقی‌های منحرف کننده و غیره مشخص شد. حتما به دوستانی که قسمت‌های قبلی برنامه رو نشنیدن همینجا از همینجا نقدن میگم که برن و اون قسمت‌ها رو گوش کنن که یه وقت به برنامه ما ایراد نگیرن. البته برنامه ما خالی از اشکال نیست، اما ایراد نگیرن که چرا این حرفو زدین، چرا فلان مطلبو نگفتین، چرا پیش داوری کردین، یا خلاصه اینجور بحثا. بحث ما مفصل بوده و ما هم تصمیم گرفتیم که به شکل سریالی در خدمت دوستان باشیم، قسمت قسمت. اما از این قسمت به بعد کار یه مقدار فرق میکنه دیگه، بحث ما کامله و میره رو موسیقی‌های مشکل‌دار و به قول علیرضا دجالی و گرفتار شدن سازندگان این نوع موسیقی‌ها به چنگال مرگ‌های سیاه و تاریک، یه جورایی تو جهنم این دنیا و اون دنیا. پس بخش اول برنامه رو با تفسیرها و صحبت‌های استاد رائفی پور عزیز گوش می‌کنیم.
من چند تا از موسیقیدانان بزرگ رو میگم، سن مرگشون هم میگم. قضاوت با شما دوستان، هیچی هم نگم، یه اضافه صحبت نخواهم کرد. مالبیران استاد معروف موسیقی در 27 سالگی در حین اجرای موسیقی سکته قلبی میکنه میمیره. روگولوزی نوازنده ایتالیا 26 سالگی مرده. بلینی ایتالیایی 34 سالگی مرده. موریس جبر فرانسوی 40 سالگی مرده. شوسون فرانسوی 30 سالگی مرده. نیکولا دوگرینی فرانسوی 27 سالگی مرده. ژرار بیژه یا ژار بیژه نوازنده فرانسوی 37 سالگی مرده. مندلس نوازنده آلمانی 38 سالگی مرده. هوگو وولف نوازنده آلمانی 43 سالگی مرده. موتزارت خیلی معروف تشریف دارنشون، نوازنده اتریشی 35 سالگی مرده. شوبرت 33 سالگی مرده، ایشون هم اتریشیه. لانر 42 سالگی مرده. ایرانی ها هم چند نفر داشتن، به خاطر مسائلی که پیش میاره در داخل کشور از فرد بچه‌ش هم شکایت میکنه از ما. تو مملکت ما رایج آخه، ممکنه شکایت بکنن این مشکل واسه ما پیش بیاد و دیگه نتونیم بریم سخنرانی، زندان نمیترسیم، نمیترسیم نتونیم بریم سخنرانی و خدمت شما عزیزان باشیم، دلم واسه شما تنگ میشه، اونا رو دیگه ذکر نمیکنم. بتوون در 30 سالگی به کلی کر و از ضعف اعصاب سرانجام دیوانه میشود. باخ موسیقیدان اتریشی به اختلال حواس و کوری گرفتار شد. موتزارت و شوپن دو تن از موسیقیدان نامی دچار ضعف قوا و سل شدند. شوبرت، واگنر، مندلس، دوکونیسی هر 4 نفر به اختلالات عصبی و پریشانی فکر و کشمکش‌های روحی مبتلا شدند. شومان، دوراک ضعف اعصاب شدید گرفتند و سرانجام دیوانه شدند. فردریک هندل موسیقیدان آلمانی، ماریا آلنا خواننده ایتالیا، موریس رابل نوازنده فرانسوی هر 3 تن مبتلا به نابینایی شدند. اینا همش موسیقیدانن عزیزم. قصاب نیستش، آرایشگر نیستش، موسیقی دانه. بخون ببینید چه بلایی سر خود نیچه با دیوانگی میمیره. در آخرم یه داستان جالب و داستان عجیبیه که خود اروپایی‌ها نقل کردن، راست دروغش با خودشون. تاریخ در مورد یکی از نوابغ موسیقی به نام نیکولو پاگانینی که او را ویولونیست شیطان مینامیدند، خیلی جالبه، ویولونیست شیطان، و و زنها از صدای ویولونش بی اختیار به هخه افتاده و قش می‌کردن حکایت آموزنده‌ای دارد. در شهر نیز اجازه نمی‌دهند جسد پاگانی در گورستان به خاک سپرده شود. جسد ویولونیستی که عمری را با هرزگی و انحراف جنسی گذرانده، مدت 56 سال تمام این گور به آن گور می‌شود و زمین هیچ قبرستانی آن را در بر نمی‌گیرد. آقا مردم قبرستان اطرافش می‌آمدن شکایت می‌کردن. چرا؟ زیرا هر جا به خاک سپرده می شود به زودی مردم آن حدود ادعا می کنند که شبها از داخل قبر هنگام نواختن آهنگ ویولون مخلوط با صدای جهنمی بلند می شود و تقاضا می کنند جسد را از آنجا به جای دیگر منتقل کنند و برای پسر بیچارهش هم چاره جز این نمی ماند که نفش قبر کند و جسد نفرین شده پدرش را 56 سال تمام این قبرستان به آن قبرستان ببرد. Shot of terror. برید خودتون یه سرچی بفرمایید در مورد احکام اسلامی و روایات ائمه در مورد لهو و لعب و تأثیری که بر زندگی عزیزم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما هدف دیگه از آفرینش داریم، نه بری فلان گوش کنی بمونش. سوالی براتون پیش میاد، چون میدونم این همه سوال آوردن قطعا یکی، آقا حالا موسیقی سنتی گوش کنیم، فلان گوش کنیم، بهمان گوش کنیم، آقا شهرام ناظری خوبه، آقا شجریان خوبه، آقا فلان بهمان. سوالات عین اینه، استامینوفن بخوریم، دیفن هیدرامین بخوریم، اکسپکتورانت بخوریم، پنسیلین بزنیم یا نه؟ من به تو میگم موسیقی نه قردی هیچ، با خود موسیقی بحث کردم. اگر بلدی درست استفاده کنی استفاده کن، بلدی درست استفاده کن. علت 70% تصادفات موسیقی شناخته شده. طرف میشینه دست خودش نیست، وقتی موسیقی داره همینجوری ریتم میگیره اوج میره، این پاشو میذاره رو گاز، گاز میده. یا بعضی از موسیقی ها هست که اصلا ببینید سخنرانی از روی رادیو و نوار گوش کردن خواب آوره. موسیقی عزیزم دارو از این بهتر که کسی مشکل بیخوابی داره براش یه موسیقی چیز بذار، سخنرانی رایفی رو بذار که خواب آوره، بذار اینجا از اول تا آخر گوش بکنه 10 دقیقه بعد خوابش برده، مخصوصا اونایی که یک نواخت صحبت میکنن. از این دارو بهتر درست استفاده کن، نگو فلانه به همونه. البته اون بخش بماند، بخش مذهبیش که من اعتقاد دارم به صدای زن نامحرم نباید گوش بکنم و مسئله دیگهش اون جدا. من فقط تو این جلسه اومدم چی بررسی کردم؟
پزشکی.
خب البته ما تو قسمت‌های قبلی اون مسائل دینی و مذهبیش رو هم گفتیم و از احادیث معصومان و علمای دین هم در این زمینه بهره بردیم و به نتیجه هم رسیدیم. بریم اون ور قضیه. کدوم ور؟ همون طرف که ناجیه، یعنی ما رو نجات میده از دوچار شدن به مرگ‌های سیاه از طریق موسیقی. دوستان گلم، گوش کردن به تلاوت قرآن هم مثل گوش کردن به موسیقیه، با این تفاوت که آهنگساز اون کسیه که شناخت کاملی از بدن انسانی که آفریده داره و موسیقی قرآنی هیچ ضرری به انسان نمیرسونه. اما ما انسان‌ها داریم کاری میکنیم که یه جورایی وقتی صدای قرآن به گوشمون میرسه یاد مجلس ختم و عزاداری و خلاصه تریپ غم بیفتیم. اینجاست که باید با شرمساری بگیم قرآن، ما شرمنده توییم که از تو آواز مرگی ساختیم که هر وقت آوازت بلند میشود میپرسیم چه کسی مرده. چه غفلت بزرگی که میپنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است. بله، وقتی قرآن اینطوری معرفی میشه و نسل جوان ازش جدا میشه، به جاش موسیقی‌های مبتذل و ناهنجار مخ اون جوان طفلی بدبختو تلیت میکنه و به لهو و لعب میکشونه. صحبت‌های شهید دکتر بهشتی رو در مورد لهو گوش میکنیم.
در کلمات فقها گفته میشود اللهو ما ینهی عن ذکر الله، لحظ آنیست که آدمی رو از یاد خدا غافل کنه. توجه میکنید این از یاد خدا غافل کنه یعنی یک مرحله خاصی از غفلت از یاد خدا را میخواد بگه و اون مرحله خاص اینه که آدم با ایمان هر وقت با گناهی روبرو میشه، هر وقت با لغزشی روبرو میشه، خود به خود به طور اتوماتیک به یاد خدا میفته و این که اگر این کار حرامه خدا گفته نکن، بس نکنم. اون حالت که برای یک انسان با ایمان در برخورد با گناه دست میده، این یکی از ضامنهای مؤثر در حفظ پاکی و فضیلت در مردمه. اصلا یکی از مهمترین ارزش‌های ایمان اینه که ایمان پلیس باطن است. یعنی وقتی انسان تک و تنها هم نشسته با گناهی رو برو میشه، ایمان بر او نهیب میدنه، ایمان درونی درونی و وجدان الهی بر او نهیب میدنه، میگه آن خدا ناظر اعمال تو نکن. این توجه به خدا، این نوع توجه به خدا از مهمترین ارزش‌های تربیت‌های دینی. بنابراین خود به خود اون نوع از موسیقی و اون نوع از آوازخوانی که در آدمی این توجه رو ضعیف کنه و ضعیف کنه تا اون هر که وقتی انسان با گناه رو برون میشه دیگه اصلا یادش نباشه که خدایی هست و بی‌پروا گناه بکنه، حتی با شوق و رغبت به گناه آلوده بشه. البته این حرامه. من فکر میکنم که اگه نمیشت اگه هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی هم در این باره نبود و فقط ما بودیم و تعالیم اسلام، نه تعالیم اسلام فقط تعالیم ادیان درباره ارزش ایمان، به ما میگفتن آره این دو موسیقی حرامی یا نه، استنباط میکردیم به حرام.
اما یه موقعهایی ما حتی از موسیقی درست و پاک هم به غلط و نابجا استفاده میکنیم. مثلا صبح زود از خونه زدی بیرون، حالا یا داریم این مدرسه دانشگاه سر کار و اینا، برداریم مداحی رو روزه گوش کنیم. مداحی روزه خوبه، اما تو مراسمش، تو مجلسش، نه موقعی را رفتم سر کار. یا مثلا یه موقعی که باید آهنگ غمگین گوش کنیم، آهنگ شاد گوش کنیم. محققان علوم پزشکی در این خصوص اینطور گفتن: وقتی ما با موسیقی‌های نامناسب و موسیقی مناسب اما نابجا سیستم بدنمون رو به هم می‌ریزیم، دوچار چنین دردسرهایی میشیم. ایجاد عدم تعادل بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک. حالا بی‌نظمی تو این دو اعصاب مشکلاتش چیه؟ عصبانیت، مالیخولیا، سستی یا تپش قلب، تحریکات قلبی، آسم، تضعیف شنوایی و بینایی، عامل جنایت، جلب توجه غیرطبیعی، افسردگی و خمودگی، بیماری فشار خون و خدا عالمه که حالا اگه بخوایم بگیم همجور ظاهرا تا صبح باید بشمریم. یکی از مسائلی که بدجوری سیستم بدن رو به هم می‌ریزه، یک نوع خاص از موسیقیه که مخصوصاً تو سبک‌های متال، راک و پاپ زیاد شنیده میشه. اونم اینی که موزیک از یک حالت تند و بسیار بالا به حالت آروم و پایین میرسه، که این نوع موسیقی فشار خون رو چنان بالا و پایین میاره که کلاً سیستم بدن رو می‌ریزه به هم. به این نمونه‌ها گوش کنین. آقا ما داریم خودمون رو فدای علم می‌کنیم، ما کل سیستممون ریخت به هم. جون شما، جون شما چرا؟ جون خودم. اما اشکال نداره. میگن ابو علی سینا هم خیلی از میکروبا و امراضش رو روی بدن خودش آزمایش می‌کرد تا راه نجات بیمارا رو کشف کنه. حالا ما هم یه مقدار سیستممون بریزه به هم. چه اشکالی داره اگه به لطف خدا حتی یه نفر رو بتونیم از گرداب موسیقی‌های تاریک و نابود کننده جسم و روح نجات بدیم. وای خدا، فداکاری چه حس خوبیه. ما چقدر شریفیم. خیلی خوب محسن جان، شوخی بسه. خندیدی. خودم دعواش کردم بچه، بریم سر اصل مطلب. بله عرض می‌کردم، گوش کردن به این نوع موسیقی ایجاد توهم و فراموشی می‌کنه و واقعیت‌ها و درک و فهم رو از بین می‌بره و اون موقع است که فرد تصمیماتی رو می‌گیره که دست کمی از فردی که شراب مصرف کرده و به قول خودمون مست و پاتیله نداره. خب دوستان، اینم از برنامه چهارم صدای دجال. اما هفته آینده انشاءالله قسمت پنجم و در واقع قسمت آخر این برنامه رو خدمتتون ارائه میدیم که یه جورایی راز بزرگ و البته بسیار توهمی و ترسناک موسیقی دجال رو براتون فاش خواهیم کرد. در واقع یکی از دلایل اصلی که تصمیم گرفتیم این برنامه موسیقی آخر زمان رو بسازیم همین موضوعی که هفته آینده انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. پس حتما برنامه هفته آینده رو گوش کنین. تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.